أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سیما بقیت الله المنتظر حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی له الفرج. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه القرآن الحکیم ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. صدق الله العلی العظیم. تقدیم به محضر مقدس رسول معظم اسلام صلواتی ختم نمایید. انشاءالله خداوند سبحان توفیق بهره برداری کامل از این فرصتهای باقی مانده زندگی به همه ماها عنایت و کرامت نمایند جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، در گذشتگان از این محافل و منسوبین به حضار محترم و عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند به جوار رحمت الهی واصل شدند، تقدیم به محضر مقدس حضرت سید الشهدا ابا عبدالله الحسین صلوات قراتری ختم نماییم. یکی از نکات آموزنده‌ای که از واقعه عاشورا آموخته می شود درس استقامت، شکیبایی، بردباری و صبوری است که انسان در برابر ناملایمات زندگی، فراز و نشیب‌های زندگی از مسیر اعتدال و حقیقت طلبی فاصله نگیرد. آیه‌ای که تقدیم گردید، خداوند سبحان زندگی انسانها را محل آزمایش و ابتلا به 5 نوع امتحان نام می‌برد. همه ما احتمالش هست با این ابزار و با این اشکال امتحان مواجه شویم و آزمایش شویم. گرچه هر 5 موردی رو که امشب عرض می کنم در مسیر زندگی سیدالشهدا قرار گرفت و وجود مقدس امام حسین سربلند و فاتح از این میادین امتحان الهی خارج شد و همینطور همراهان حضرت، اصحاب حضرت، اهل بیت حضرت. یه وقت کسی به من برخورد کرد، گو آقا چرا هرچه امتحانه برای فقراست، برای ضعفاست؟ گفتم شما داری اشتباه میکنی. یک نفر در عالم نمیتونید نام ببرید که خدا اون رو امتحان نکنه. اما نوع امتحان ها مختلفه. همون ثروتمند در رفاه متنعم که گاهی اوقات به ذهن ما میاد خدا امتحانش نمیکنه، خدا تو اون ثروت داره آزمایشش میکنه. اتفاقا اون امتحان سختره. عالم رو در علمش، رئیس رو در ریاستش، جوان رو در جوانیش، پیر را در پیریش، در هر وضعی که هستید، در هر موقعیتی که قرار دارید، دارید آزمایش میشه. یک نفر تو این عالم نیست بگه من امتحان نمیشم. حالا نمونه های امتحان ها فرق میکنه، اشکال آزمایش الهی متفاوته. لذا گفتم اینطور نیست که شما میگید هرچه سنگ است برای پای لنگه. و البته امتحان انسان سالم امتحان سختی است. بدن سالم بهت میدن شب بخوابی ببینن چه میکنی تا سحر، از این بدن در راه خدا چقدر استفاده میکنی. مریض رو با بیماری امتحانش میکنن، تازه مریض رعایت حالش هم کردن، یه سری تکالیف رو از دوستش بر میدارن. ولی انسان سالم مکلفه. فقیر رو رعایت حالش کردن، یه سری از تکالیف رو ازش برداشتن، میگن فقیری زکات نمیخواد بدی، فقیری حج نمیخواد بری، فقیری و نداری، خمس شاید به تعلق نگیرد، اما شخص ثروتمند واجب الحج می شود، زکات باید بپردازه، خمس باید بپردازه، مسئولیت در برابر این نعمت دارد. و در سایر موارد در این آیه شریف خداوند می فرماد پنج نوع ما انسانها رو آزمایش می کنیم و امتحان می کنیم. نوع اول ولنبلونکم بشیء من الخوف، ترس، تهدید، وحشت، استراب، این امتحان الهی است. گاهی اوقات انسان‌ها رو با تهدید و ترس آزمایش میشن، ببینن اینا چقدر پای عقیدشون ایستاده، تا چه حد حاضر برای دینش هزینه کنه. اگه یه جایی تهدید شد، اگر یک جایی در مقام خوف قرار گرفت، دست از عقیده خودش بر می دارد یا خیر؟ مقام امتحان الهی است. ولذا در همین مسیر حرکت سیدالشهدا، امام یکی از جاهایی که این مطلب رو فرمودن به هر بود در منزلگاه شراف، فرمودن افبالموت تخوفنی، منو با کشته شدن میترسانید، با مرگ میترسانید، با مرگ تهدید میکنید. و هل یعدو بکم الخط، بالاتر از مردنم چیزی هست؟ نهایت کاری که شما میتونید بکنید جان ما رو بگیرید، مال ما رو مصادره کنید. خب این خوف امتحان خداست. این وحشت هایی که گاهی تو زندگی انسان ها میاد، تهدید هایی که میاد، خدا آزمایش میکنه این بشر رو تا چه حد پای حساب دین ایستاده. وقتی که اون علماء مسیحیت آمدن بعد از ارتحال رسول خدا بود در مدینه، جاثلیق رهبر اینها بود، سوالی داشت، سلمان اینها رو آورد خدمت امیر مؤمنان، حالا مقدمه ای هم داشت بماند. جاثلیق یه سوالی از امیرالمؤمنین کرد، آقا اصحاب اخدود کیا بودن؟ قتل اصحاب الاخدود، قرآن هم اشاره می فرماد اصحاب اخدود کشته شدن، اینا کیا بودن؟ امیرالمؤمنان فرمودن من همون گونه که در انجیل حضرت مسیح از خدا نقل کرده بگم. گفت بفرماد. فرمودن پیغمبری بود مبعوث به رسالت شد، 72 نفر اصحاب دور جمع شدن، ایمان آوردن، به پادشاه اون منطقه گفتن اگر جلو این پیغمبر رو نگیری این خطره، مردم اگر با خدا آشنا شدن دیگه زیر بار تو نمیرن، مردم اگر حق پرست شدن تبعیت از باطل نمی کنن. و یه فکری بکن برای این پیغمبر، پادشاه اون منطقه این پیامبر رو خواست و آقا دست از تبلیغت رسالتت بر می داری؟ خب خیر، گو اگر دست بر ندارید همه شما رو، شما و اصحابتون رو می کشم و هر کاری می خواهی بکن. گفت جانتون رو می گیرم. گفت بگیر. پادشاه دستور داد گودالی رو آماده کردن، گودال رو کردن پر از هیزم، به آتش کشیدن. گفت دست از اهدافتون بر نمی دارید؟ گفت خیر. گفت یکی یکی اینها رو بندازید تو آتش. اول پیامبر رو، نفر دوم، نفر سوم، نفر چهارم، نفر پنجم. ما گاهی اوقات یه حرف حق یه جا میزنیم، یه خورده میبینیم به موقعیتمون برمیخوره، دیگه ساکت میشیم. نفر ششم، نفر هفتم، تا آخرین نفر یه خانمی بود، بچه شیرخواره‌ای تو بغلش بود. این خانم آمد بره طرف آتش، این بانوی موحده این بچه شیرخواره رو تو آغوشش دید، عواطف مادری تحریک شد، برگشت گفت من این بچه رو بذارم بدون بچه برم تو آتش. تا برگشت بچه را زمین بگذارد و تنها برود، گفت حالا من برای عقیده خودم میخوام بسوزم، این بچه آینده خودش بزرگ بشه، تصمیم برای خودش بگیره. صدای این بچه بلند شد، مادر در راه خدا در آتش سوختن افتخار است و ننگ و عار نیست، ما رو هم با خودت ببر. امیرالمومنین فرمود اینا اصحاب اخدوده. تاریخ گذشته بشریت آیون عجیبه. یه مادر برای خدا عزیزش رو با خودش میبره تو آتش. مادرها چگونه مادری میکنیم؟ چگونه برای خدا تربیت میکنیم؟ اینا سوختن، دست از هدف بر نداشتن. ما گاهی اوقات میگیم تو فلان مجلس اگر بلند شدیم فلانی با ایمون قهر میکنه، تو مجلس معصیت نشستیم اگر حرف بزنیم فلان کس بدش میاد، اگر این اعتراضو کردم عزلم میکنن، اگر این اعتراضو کردم پولمو نمیدن و از این مسائل. اینو خوف امتحان خداست. و بعضیا تو تاریخ بشریت خیلی سربلند از این امتحان بیرون آمدن. آیانی که شام مشرف شدید بعد از زیارت قبر حضرت زینب و حضرت رقیه، منطقه ایست در اطراف شام به نام مزج عزرای، این محل شهادت حضرت حجر ابن عدی است. حجر نوه حاتم طایی است. یعنی حجر ابن عدی از شیعیان خوب علی ابن ابی طالب بود. زمانی که زیاد ابن ابی شد حاکم در کوفه، حج در مقابل زیاد ابن ابی در آمد و مقاومت کرد و حرف زد. زیاد انتقال داد این خبر رو به معاویه که آقا این حج ابن عدی از اصحاب خوب علی ابن ابی طالب، تا تو کوفه است ما نمیتونیم کار کنیم. گفت حج رو و همراهانش رو بفرست شام، این آقا رو و پسر 18 سالش رو و 38 نفر دیگر رو که جمعاً می شدن 40 نفر تحت الحفظ فرستادن شام. در همین مسجد عزرای که حالا شاید بعض عزیزان رفتید به زیارت قبر حضرت حج، به اینجا که رسیدن یه پیکی از طرف معاویه آمد، گفت که اینها رو نیارید تو شام، همینجا نگهشون دارید. گفت معاویه یک دستوری داده، گفته یا آیون دست از ولایت علی ابن ابی طالب بر می دارن، برن سر خانه و زندگیشون رو بکنن، دیگه هم حرف از علی نزنن، یا اگر بخوان از علی دفاع کنن و از عقیدشون دست بر ندارن همه رو گردن بزنن. اینو مرحوم آیت الله سید محسن امین جبل عاملی در اعیان و شیعه نقل می کنه. گفتن که چه کار می کنی؟ حجر ابن عدی گفت راه سومی هم هست، گفتم راه سوم کدومه؟ گفت به معاویه بگید شما کار خودتو بکن، ما هم تبلیغات خودمونو میکنیم، مردم هم انتخاب میکنن، تو حرف خودتو بزن، ما هم حرف خودمون رو انتخاب با مردم. گفتن نه، معاویه میگه یا دست برداشتن از تولای علی یا کشته شدن، و اگر غیر از این راهی نیست و ولایت پذیری علی ابن ابی طالب جرمه، پس من اول مجرم، بسم الله ما رو بکش. حجر آمد جلو. آمدن این شیعه با وفای امیرالمؤمنین نوه حاتم طائی رو گردن بزنن. حجر پسر 18 سالش رو صدا زد گفت بابا بیا. آمد گفت اول پسرم بعدن خودم. دوستان حجر گفتن آقا داغ جوان دیدن خیلی سخته، خب پسر شما رو هم شهید میکنن، شما میخوای کشته شدن جوانتو ببینی؟ چون یکی از ابتلاعات سنگین عالم مصیبت جوانه. گفتن خب پسر شما رو هم شهید میکنن، این که سخته برای شما. گفت من هدف دارم، علت داره میگم اول پسرم بعدن خودم. گفت من از خودم اطمینان دارم، قطعه قطعم بکنن دست از ولایت علی بر نمی دارم، ولی پسر من جوانه، می ترسم از این که سر جدا شده باباشو ببینه تو عقیدش سست بشه، دلم می خواد تا زنده ام ببینم جوانم در راه ولایت در خون غوطه ور است، بعدن خودم شهید شوم. و همین طورم شد، اول جوان رو گردن زدن، بعدن حجر رو، بعدن بقیه رو. الان اونجا شده زیارتگاه آیونی که شام رفتید، یک زیارتگاه عمومی است قبر حضرت حجر ابن عدی. بعضی ها در برابر تهدیدها، خوفها جان دادند، عقیده رو ندادند. اوج این ماجرا کربلاست، اوج این امتحان در عاشوراست. می‌بینید سید و شهدا در برابر این تهدیدها همه چیزشو میدهد، اما عقیده رو نمیده. و مردم همه چیز رو فدای خدا بکنید، از همه چیز بگذرید برای خدا، ببینید خدا با شما چه خواهد کرد. همون کاری که حسین ابن علی کرد. این یک امتحان، خوف. دوم ولجو. خدا میفرماده که از امتحانات ما گرسنگی است. آقا اگر یه وقت دست تنگه، امتحان خداست. اون ثروتمند بر شما شرافتی نداره. اینطور نیست که خدا به اونی که داده دوستش میدارد، به شما که نداده دوستت نمیداره. این تصور غلطی است. اینطور نیست اون کسی که سالم است عزیز است و اون کسی که مریض است مطرود است. این حرف اشتباهی است. چه بسا بیمارهایی که تو بستر افتادن نزد خدا خیلی عزت دارن. کم نیستن فقرایی که در گوشه گوشه جامعه ما زندگی میکنن و آبروی جامعه هستن، آبروی جامعه هستن. بالاخره حالا این امتحان خداست. یه وقت هم اینید یه چند سوای دست شما هم خالیست، یه روز دارید یه روز ندارید، یه روز دنیا به استقبالتون میاد، یه روز هم تو تنگنا قرار میگیرید، دستتون تنگه. هر دوش امتحانه، هم فراخ دستی شما امتحانه، هم تهی دستی شما امتحانه. خدا میفرماد این گرسنگی و جوع، این هم امتحان خداست. میخوان ببینن که شما تو این حالت گرسنگی و تهی دستی چه کار میکنی. حالا که وضعیت بده، حاضری به خاطر فقر اقدام به خطا و انحراف بکنی؟ من یک خاطره ای رو یه وقت داری که از جلساتم عرض کردم، یادم نمیرود زمانی که صدام حاکم بود در عراق لعنت الله علیه، زمستانی بود، زمستان سردی بود، ما مشرف شدیم عراق، سابقا اینجوری بود که از بغداد سفر شروع می شد، یعنی اول می بردن قبر موسی بن جعفر و آقا امام جواد، بعدن می بردن سامرا، از سامرا نجف، از نجف کربلا. خب عده ای از این مسافرها زمستان بود، با خودشون لباسهای زمستانه آورده بودن، شنیده بودن مردم عراق وضع اینها بده، آورده بودن که انفاق کنن، لباسهای بافتنی بود، لباسهای زمستانه بود، اینا با خودشون آورده بودن. در اتوبوس یه خانمی بود، امامزاده سید محمد فرزند امام هادی، بین راه سامر راست، که خیلی امامزاده سریع الاجابه ای هم هست و خیلی هم عرب ها بهش اعتقاد دارن، عدل حضرت ابوالفضل میدونن سید محمد رو، که من خودم از یکی از افسرهای بعثی شنیدم گفت اگر در عراق کسی متهم به قتل باشد جرأت بکنه بیاد تو حرم امامزاده سید محمد یا حضرت ابوالفضل جلو جمع بگه به این امامزاده قسم من قتل مرتکب نشدم، شهود صورت جلسه کنن که این تو حرم امامزاده سید محمد یا حرم حضرت ابوالفضل این حرفو زد، دادگاه های عراق ازش رفع اتهام میکنه، کسی جرأت رو پیدا کنه بیاد اونجا این حرفو بزن. خب از امامزاده سید محمد آمدیم بیرون، هوا خیلی هوای سرد، باد سردی می آمد، داشتن مسافرها یکی یکی سوار می شدن، یه خانمی بود آمد سوال کرد، گفت که آقا من یه چند تا لباس زمستانه آوردم، اینا نیتم بوده کربلا بدم به مردم، اما می بینم این بیچاره ها، بچه ها، دختر ها، پسر ها آمده بودن دور اتوبوس، هی اشاره هم می کردن، گفتن قمیص قمیص، اگه لباس دارید به امون بدید، لباس نداریم. گفت آقا اینجا ثواب داره من اینجا بدم، من نیتم کربلا بود. گفتم خدا دو جا در قرآن میفرماد عجله کنید، یکی از اون دو جا در کار خیره، شاید آدم تو کربلا زنده نبود، الان بده. آقا دین تو امشب بده، شاید فردا نبودی. تکلیف تو امشب انجام بده، شاید فردا فرصت نشد. گفتم عجله کن، بله قطعا ثواب داره. این یالا یکی دو تا لباس داشت برد پای ماشین داد و بالاخره هجوم آوردن، این لباسم تو دست مردم رفت، معلوم نشد کی گرفت. بعد که آمد نشست و یه مقداری چند دقیقه گذشت، وحشت زده بلند شد، ما دیدید چه شد؟ گفت من 200,000 تومان پول برای خرید سوغاتی آورده بودم، لا یکی از این لباس ها گذاشته بودم، 200,000 تومان سال 77، و اصلا یادم نبود این پولم لای این لباس رفت. خیلی هم بیچاره ناراحت شد. همه اینایی که بودن گفتن آقای پول دیگه رفت، اینا برای مختصر پولی تو سر هم میزنن، 200,000 تومان پول تو برمیگرده. ماموران اتوبوس رفتن پایین و بهشون گفتیم و گشتن این بعثی ها بین مردم و نگاه میکردن بیدن لباس دسته که یه بالاخره پیدا نشد. یه خوردم اتوبوس صبر کرد که بلکه اگر کسی پیدا کرده برگردونه، که نشد. بعد از یک ربع ساعتی تأخیر حرکت کرد اتوبوس، رفت انتهای خیابان اون امامزاده سید محمد، دور زد آهسته حرکت کرد که بره به طرف جاده اصلی. یک دفعه از اون دور دست صحرا دیده شد یه خانم عربی میان سال داره میدود، یه پسر بچه هم دنبالش داره میدود، هی دست تکون میده. راننده متوجه شد، راننده ماشین رو نگه داشت، دیدم این زن و این پسر بچه 10-11 ساله بود. رسیدن به اتوبوس، یه دور این بچه دور اتوبوس گشت، نگاه میکرد از بیرون به داخل اتوبوس، اون خانم رو به مادر نشون داد، در اتوبوس رو باز کردن، این زن عرب آمد بالا نفس زنان، این پارچه رو لباس رو آورد مقابل این خانم، لباس رو باز کرد، 200,000 تومان پول بدون که یه برگ اسکناسش برداشته باشه برگردون. وقتی ازش اسلام اینجور انسان تربیت میکنه، اینکه امام صادق فرمود حسین ابن علی قیام کرد، لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. مردم اگر از جهل رهایی پیدا کنن، فقیرم باشن، لقمه حرام تو سفره زندگیش نمیذاره. گرسنه بخوابد طالب مال حرام نیست. امروز کم نیستن کسانی که میلیاردرن و روز به روز در تکاپوی اموال نامشروع بیشتر. گفتم چی شد این پولو برگردوندی؟ گفت من شوهرم فوت کرده، چند تا بچه یتیمم دارم، به شام امشب محتاجیم، بچه هام امشب شام ندارن. وقتی این بچه هم آمد گفت من یه لباسی یه خانمی به من داده، زائر ایرانی، وسط لباسو باز کردم دیدم یک بسته پوله، 200,000 تومن پوله، خیلی هم اون موقع بود 200,000 تومن. گفت من به بچه‌م گفتم که این خانم اشتباه کرده، متوجه نبوده، اینقدر پول لای لباس کسی نمیذاره انفاق کند، این توجه نداشته، بدویم برسیم تا نرفته اند. گفت ما در اون روستای اطرافیم، از اونجا پای برهنه این زن دویده بود تا امامزاده سید محمد. ببینید گرسنگی است، امتحانه، خدا امتحان میکنه، بالاخره میگذره. شب سمور گذشت و لب تنور گذشت، بالاخره تمام میشه، ولی خدا میخواد ببینه چه میکنید. گفت من به نان شب بچه ها محتاجن، اما به مال حرام هرگز، به مال شبهناک هرگز. اینا تعالیم دینیست که خب البته ببینید آیه قرآن وعده میده، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خدا فرمود تو مسیر ما حرکت کنید، ما راه رو براتون باز میکنیم. خانم برا خدا از 200,000 تومان پول میگذری؟ ما جواب تو میدیم. دوستان کمک کردن، پول جمع کردن، شاید بیشتر از اون 200,000 تومانی که برگردونده بود پول بهش کمک شد. از پول شبه ناک و حرام میگذری، ما حلالش رو بهت میدیم. روایت هم داریم امیرالمومنین فرمود اگر کسی برای خدا از حرامی گذشت، خدا بهتر و خوبتر رو تو حلال بهش میده. شکم نکنید، یعنی اگر از یه منفعت شبه ناکی گذشتید، گفتی آه این پوله معلوم نیست چه خبره، من نمیگیرم، یقین بدانید خدا بهتر و خوبترش رو تو حلال بهتون میده. جوانان اگر برای خدا چشم از نگاه به حرام فرو افکندید، چه دختر و چه پسر، ببینید خدا چگونه جواب میده. بهتر، شایسته تن از اون چه که شما میخواید خدا پاسختون خواهد داد. خب اینم امتحان دوم الهی. امتحان سوم، نقص من الاموال ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. نقص اموال، گاهی اوقات بخشی از دارایی های شما رو ما از شما می ستانیم، بخشی از اموالتون رو می گیریم، ثروت بهتون دادیم، یه دفعه آقا ورشکست میشه، در اوج ثروت است، یه دفعه میشه واجب الزکات، یه دفعه اموال از کفش میره. کم نبوده این مسائل هم. شما بینید تو همین شهرم فراوان، یه دفعه میگن آقای فلانی اموال از دستش رفت، یک دفعه ثروت رفت. این ثروت ها امانت چند سوای دست من و شماست، دست به دست میچرخد، خدا آزمایش میکند، یه روز ثروت میدهد ببیند با این ثروتی که به ادادن چه کردی، بعد یه بخشیش هم میگیرن ببینن آیا ثروت رو برا خدا میخوای یا خدا رو برا ثروت میخوای. بعضی ها مختصر شکستی تو اموالشون ایجاد بشه، کارهای خیرشون تعطیل میشه، نماز خوندنشون خلل درش ایجاد میشد، ارتباطهای معنویشون خدشه‌دار میشه. خدایا چرا برای ما چنین کردی؟ چرا برای ما چنین اتفاقی افتاد؟ خب این اشکال داره، نقص من الاموال. این نگاه، نگاه غلط و اشتباهی است. انشاءالله که خداوند ما را از این آفتها و آسیبها حفظ کند. صلوات قرایی ختم نمایید. خب این نقص اموال، برداشته شدن بخشی از دارایی، بخشی از اموال، برای کسانی تو این امتحان سربلند بیرون میان که وابسته نیستن. یعنی مال رو امانت خدا بدونه، نگاهش به دنیا نگاه عاریه باشد و امانت باشه. اگر کسی وابسته نشد تو این نقص من الاموال شکست نمیخوره، تو این ورشکستگی ها شکست نخواهد خورد. خب در صدر اسلام هم داشتیم، در بعد از صدر اسلام در اعصار دیگر هم بودن افراد متدینی که یه وقتی اموال از اینها گرفته شد، نمونه عالیش حضرت ایوب رو خدا امتحان کرد، اموال رو از ایوب گرفت، در ایمان ایوب خللی ایجاد نشد، عزیزان ایوب از دنیا رفتن، ایوب بیمار شد، مردم ایوب رو طرد کردن، ایمان ایوب بیشتر، عبادت ایوب عالیتر و والاتر شد. تازه نگاه اولیا، حالا من اینجا یه نکتم بگم، هرچه معرفت بره بالاتر، نگاه به مصیبت‌ها یک نوع امتیاز برای صاحب مصیبت. این البته هضم ثقیله، ولی من میگویم و میگذرم. اگر کسی اوج گرفت معرفتش، وقتی که مصیبت میرسد برای او، چون مصیبت در راه محبوبه، مصداق همون شعر مجنون میشود که اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. آقای مجنون رفت در خانه پدر لیلی شیر بخره، تو صف ایستاده بود، لیلی می آمد ظرفا رو می گرفت می برد داخل، شیر می کرد می آورد می داد دست مشتری ها، چشمش افتاد به مجنون، صف رو شکاف، آمد جلو ظرف مجنون رو گرفت زد زمین، شکست. کاسه مجنون شکسته شد، اما صدای خنده مجنون بلند شد. گفتن میخندی دیوانه، ظرفت رو شکستن. گفت اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. یعنی چه؟ بعضیا تو بستر بیماری که میفتن میگه الحمدلله رب العالمین، خدا یا دوستمون داشتی، وای به حال کسی که روایت داریم راهاش بکنن هیچ مشکلی تو زندگیش نیاد از خدا غافل بشه، یعنی به سنت استدراج مبتلا بشه، یعنی ثروتش، سلامتیش، زندگیش، روزمرهش چنون ردیف باشد و چنون سرگرم در دنیا که رو به خدا نکند یک یارب نگوید. خیلی بده. پیغمبر رفتن خانه یکی از مسلمانان نشسته بودن، تو منزل اصحابم نشسته بودن، تو تاخچه خانه ای آقا یه دانه تخم مرغ بود، این تخم مرغ از اون بالا حرکت کرد، سر خورد، افتاد کف اتاق، نشکست. پیغمبر تعجب کردن چطور این نشکست؟ گفت یا رسول الله اصلا من ضرر تو زندگیم نمیاد. پیغمبر فرمودن بلند شید از این منزل بریم بیرون، میترسم بلایی بیاد ما رو در بر بگیره. این که هیچ مشکلی تو زندگیش نیست، معلوم میشه خدا راهاش کرده. مخصوصا جوانها عنایت کنید، بعضی ها این اشتباه رو میکنن، میگه آقا فلانی نماز نمیخواند، روزه نمیرود، اهل حجاب نیست، اهل مجلس امام حسین نیست، روز به روز زندگیش بهتر، براحتر، امکانات بروزتر، مریضی در این خانه نمیاد، خانواده در اوج رفاه و آسایش، ولی فلانی اهل مسجد، اهل نماز، اهل هیئت، هر روز یه مشکلی داره. این ابتلاعات دلیل بر محبت الهی هم از تو دنیا. البلاء للولا، بلا برای دوستان خداست، اما باید دید این بلا برای کی داره میرسد. بلا اگر برای ولی خدا آمد ترفیع درجه است، البلاء للاولیاء درجه. بلا اگر برای مؤمنین آمد امتحانه، وللمؤمنین امتحان. بلا اگر برای آدم ظالم آمد، ظالمو دارن ادبش میکنن. بله یا آدم شرابخور لاابالی تارک الصلات اگر اتفاقی براش افتاد، اینم تازه لطف خداست، خدا میخواد تخفیف در جرائمش قرار بده تو دنیا، بارشو اینجا سبک کند، این ادبه. اما شما مؤمنین اگر مبتلا به بلا شدید، به سختی شدید، آزمایشه، میخوان امتحانت کنن، یه شب سلامتی میدن تا اذان صبح میخوابی، یه شبم بیماری میاد سراغ انسان که تا اذان صبح پلکات به هم نمیاد. اون شب بیماری یک امتحان، اون شب سلامتی هم یک امتحان. یک روز رئیسی پشت میز نشستی، یک روز مرعوسی. من یادم نمیرم در یکی از سفرهای حج یه سالی آقایی بود از وزرای مملکت بود، حالا اسم نمیارم، این آقا آمد طواف کنه، گروهی دورشو حلقه کرده بودن، توی گاردی از این پلیس‌های سعودی بود، بدون اینکه تنه کسی هم بهش بخورد نزدیک کعبه داشت طواف میکرد. اینو خودم به رأی العین دیدم و اون آقا رو در لباس احرام. چند سالی گذشت، این آقا از وزارت رفت کنار و از مسئولیت رفت کنار، شد یه فرد عادی، آمد حج، مثل یک فرد عادی افتاده بود تو این دریای جمعیت حجاج، مچله شده بود. بالاخره یه روز ریاست، یه روز عرض شود که انزواست، یه روز عده‌ای دورتونن، یه روز نیستن. اون روزی که دورتونن امتحانه، امروزم که نیستن امتحانه. یک روز سلامتی است، یک روز بیماری است، یک روز قناست، یک روز فقر است، آزمایش الهی است. نقص من الاموال. چهارم قرآن میفرماید نقص انفس. ما گفتم سلامتیتون رو میگیریم، اینم امتحان خداست. تن سالم به شماها دادن امتحانه. بدن مال خداست، اراده الهی تعلق میگیره، کبد بیمار بشود. ما تسلیم بود. علت این که بعضی از ما مردم تو بیماری هامون میبریم از خدا، گله میکنیم به خدا، شکوه میکنیم، چون فکر میکنیم بدن مال ماست. یه جمله رو من از آقا امام حسین دیدم، آقای دشتی تو سخنان سید الشهدا آورده، امام حسین در آخرین لحظات زندگی تو روز عاشورا، در اون جدال آخر، یه جمله ای به خدا عرض کرد: پروردگارا دوست داشتم 70,000 مرتبه. ای درود خدا بر سید الشهدا، اگر مسلم ابن اوسج و حبیب ابن مظاهر آ و زهیر ابن قینها شب عاشورا گفتن ای حسین 70 مرتبه و 1,000 مرتبه دوست داشتیم کشته شویم، سید الشهدا روز عاشورا به خدا عرض می کند: خدایا دوست داشتم در راه شما که محبوب منید 70,000 مرتبه جان می دادم. من یه جمله میگم حزمش ثقیله، ولی میگم و میگذرم. بعضی از بزرگان معتقدن بهترین ایام عمر سید الشهدا ساعات گودی قتلگاه، ساعات گودی قتلگاه. ببینید شما وقتی یه کسی رو خیلی دوست میدارید، هر چه بیشتر برای زحمت میکشید لذت بیشتر میبرید. غیر از اینه، مادرهای محترمه، بچه های شیرخواره شما وقتی که پای آلوده اونها رو تمیز می کنید با رغبت تمیز نمی کنید، همه فاصله می گیرن، ولی چون عشقه. سختی کار برای شما میشه شوق و ذوق. هر چه ارادت کسی به کسی بیشتر باشه، زحمت برای او لذت آفرینه. دیدید مهمان عزیزی رو دعوت میکنی، میگن آقا خسته شدی بسه. میگه آقا من مثال بزنم، ایام محرمه، گاهی اوقات برای امام حسین زنجیر میزنید خسته نمیشی، سینه میزنید خسته نمیشی. آقا تو آشپزخانه پای دیگ غذا و گرما و حرارت عرق میریزد، میگن آقا بسته. میگه آقا دارم لذت میبرم. وقتی صحبت میکنی میگی بهترین ایام زندگیم همین حرارت است، همین عرق ریختن است، همین سختی است. این سختی لذته. این لذت رو زیر درخت و سایه و جوی آب به دست نمیاد. درست شد؟ بیاید تو مسیر خدا. هر چه مردم به خدا عاشق تر بشن، هر چه مردم به خدا عارف تر بشن، در راه این خدا هر چه بیشتر صدمه ببینن لذت بیشتر میبرن. امیر المؤمنین در محراب عبادت مسجد کوفه فرق حضرت را با شمشیر می شکافند، این جمله ماندگار حضرت در تاریخ ثبت شد: فست و رب الکعبه. ای امیر مؤمنان، فرق تو دارن می شکافند. به جای که حضرت بگوید آه فرقم سرم را شکافتن ناله سردهد، حضرت می فرماید به خدا سوگند رستگار شدم. امام حسین بهترین لحظات زندگیش، بعضی ها میگن گودی قتلگاه و لحظات آخر بود، ولی زار شما میبینید اون جمله بلند حضرت: الهی رزن به قضائک تسلیمن لعمرک، لا معبود سواک یا قیاس المستقیسین. راوی میگه آمدم کنار گودی قتلگاه قبل از این که حضرت رو شهید کنن، میگه چهره ای برافروخته تر، شاداب تر، مصمم تر، زیبا تر از چهره حسین بر خاک قتلگاه ندیدم. این معرفته. آیون این بدنا مال خداست، این چشم و دست و پا و زیبایی مال خداست، جوانی مال خداست. امام حسین آموخ اینا متعلق به اوست. ابوالفضل آموخ کنار القمه دست راستشو از بدن جدا می کنن: والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. دست راستمو گرفتید دینمو نمیتونید بستانید. دست چپش را میگیرن: یا نفس لا تخش من الکفاری و ابشری برحمت الجباری. عباس نترس، دست نداری خدا رو داری. بشر به کجا میرسد؟ این چه روحیه ایست که انسان پیدا میکند؟ دنیا با همه عظمتش میشه خرد، بیماری با همه وسعتش میشه کوچک. یا آقای از دوستان ما در سپاه گفت: حاج آقا مادرم سرطان استخوان گرفت و مرد، خدا انشاءالله به عظمت این ایام همه مریض ها رو صحت و عافیت عطا کنه. سفارش شده ها، ملتمسین دعا، منظورین نظر. خب سرطان استخوان خیلی پردرده. خب من مادرم رو می بردم روزهای آخر عمرش بود پیش دکتر معالج. خب دکتر به من گفت این مادر شما خیلی ساکته. اینجا ساکته یا تو خونم ساکته؟ گفتم آی دکتر، ما چیزی که از این مادر میشنویم تو منزل گاهی اوقات صداش بلند میشود و این جمله را میگوید: الحمد لله رب العالمین. ای بشر، به جایی میرسی که معرفتت مسیطر و حاکم میشود بر دردت. معرفتت حاکم میشه بر دردت. همین درده میشه لذت. همین درد چون برای خداست لذت میشه. همین درد رو با لذت تحمل میکنه، برای اوست، برای خداست. ای مرغ سحر، عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بی خبرانند، آن را که خبر شد خبری باز نیامد. خدا رحمت کند علامه جعفری رو. یه وقت من از خود آقای علامه جعفری شنیدم در شیراز، ایشون این جریان رو نقل کردن. گفتن ما تهران یه جلسه هفتگی داشتیم با یه عده‌ای از علماء تهران و یکی از اعضای جلسه آیت الله حاج شیخ مهدی حائری تهرانی بود. آیا شیخ مهدی حائری صاحب کتاب اخلاق اسلامی؟ علامه گفتن که این آیه ها شیخ مهدی حائری سرطان گرفت، بیمارستان بردن، ظاهرا ایشون سرطان کبد میگیرد و بیمارستان و مدتی بستری و تحت معالجه قرار میگیرد. دکترها مایوس میشن از درمان ایشون، میگن آقا رو ببرید منزل تا عجل ایشون برسد. دکترها دیگه جواب میکنن آره میبرن منزل. خب دیگه مدتی بود این آیت الله حائری تو جلسات جامعه روحانیت شرکت نمی کرد، تو بستر افتاده بود. امام صادق علیه السلام میفرماد نشانه رفیق خوب 5 چیزه. یکیشو من عرض کنم، رفیق خوب امام صادق میفرماد رفیقی است که تو گرفتاریا ولد نکن. یعنی زمانی که گیر میافتی، زمانی که مشکل داری، زمانی که مریضی، تو بستری، ببین کیا احوال میگیرن، کیا به فکرتن، کیا دورا دور سراغ تو میگیرن، این رفیق خوبه. حالا بعضیا به خاطر قدرتتون، پولتون، موقعیتتون، کاری ازتون میاد، کاری میتونید بکنید، دورتون هستن. این تا زمانی هم که مؤثرید میخوانتون، وقتی که کاری دیگه ازتون نیاد سراغتونم نمیگیرن. علامه جعفری گفتن من یه پنجشنبه ای بود به یاد اون هفته ها گوشی تلفن رو برداشتم، زنگ زدم منزل آیت الله حائری تهرانی. فرزند ایشون گوشی رو برداشت، گفتم که آقا حال پدر شما چطوره؟ گفت آقا پدر ما که حالش خیلی سخته، این تب امان از پدر ما گرفته است و دیگه اصلا ایشون خواب نداره. گفتم ایشون میتونه تلفنی با ما صحبت کنه؟ گفت من گوشی رو میبرم کنار بسترش. گفت بعد از لحظاتی صدای خسته و دردآلود این عالم اخلاقی از پشت تلفن بلند شد. مرحوم علامه جعفری گفت من به آیت الله حائری تهرانی گفتم آیا شیخ مهدی حائری حالتون چطوره؟ گفت ایشون فرمود که آیه جعفری، حال روحم را میپرسی یا حال مزاجم را؟ آخه ما دو تا حال داریم، یکی حال روح، یکی حال مزاج. بعضی ها مزاجشون رو چکاب میکنن 6 ماه یک بار، 1 سال یک بار، میگن نه قند داری، نه چربی داری، نه فشار داری، نه اسید اوریک خونت بالاست، الحمدلله نرمال، اما از نظر روحی مرده، میت، به تعبیر امام علیه السلام میتون بین الاحیا، یه نفسی فقط میکشه، روح مرده است. بعضی ها میدید جسمشون مریضه اما روح زنده است، روح شادابه. گوه ایشون سوال کرد گوه حال روحم یا حال مزاجم؟ گفتم هر دو را. گوه این شخصیت بزرگ فرمود حال مزاجم دیگه حالی برامون نمونده، این سرطان رشد کرده و تب ما رو رها نمی کند و درد ما رو ترک نمی کند و این حال مزاجم. اما حال روحم رو اگر می پرسی، تازه شدم مثل یک نوجوان 15 ساله، لحظه شماری می کنم برای ساعت وصال با حضرت رب الارباب، در پوست نمی گنجم، منتظر لقاء پروردگارم. الله اکبر. نقص انفس آمده اما نق نمی زنه. تازه میگه شدم مثل یه نوجوان 15 ساله، منتظرم تا خبر آید که بیا و سر از پا نشناخته بروم، مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. و ثمرات، خدا فرمود آزمایش پنجم ما تو دنیا ثمرات. ثمرات یه تعبیرش به گرفته شدن اون چه تو دنیا به دست آوردید. یه وقت میبینی آقا 60 سال آبرو جمع کردید و آبرو میره، آقا 60-70 سال پول و ثروت جمع کرده، در یک جریانی اتفاقی یک دفعه میبینید همه رفت. آیا اون دنیا هیچ حسابی هم بهش نیست؟ معلوم نیست ما فردا آدم امشب باشیم. خیلی ها بودن در اوج قدرت بودن یه دفعه سقوط کردن، خیلی ها بودن ظهر امیر بودن شب اسیر شدن، امرولیس صفاری. خیلی ها بودن وزیر بودن به جوخه اعدام سپرده شدن، مادر جعفر برمکی الله اکبر، از این دنیای عجیب، دنیای معجب، که اون عالم یهودی وقتی از امیرالمومنین سوال کرد و آقا عجیب چیست، عجیب تر کدامه؟ حضرت فرمودن عمل عجیب فالدنیا، عجیب دنیاست، عجیب تر از دنیا وابستگی به دنیاست. آیون عجیب این دنیاست، عجیب شیراز است، عجیب مملکت ماست، عجیب ما ایم، عجیب عالم است. شما در همین جایی که نشستید چقدر انسان ها قبل از شما سالهای قبل و سالهای قبل بودن، در همین خانه هایی که شما دارید زندگی می کنید 50 سال قبل، 100 سال قبل، 200 سال قبل چه کسانی سکونت داشتند الان نیستن، شما اید و فردا و فرداها دیگران. این لباسی که امشب بر تن ماست فردا از آن کیست؟ این اموالی که در اختیار ماست فردا متعلق به کیست؟ امیرالمومنین فرمود عجیب دنیاست، عجیب تر از دنیا وابستگی به دنیاست. آقایی بود از منشیهای هارون الرشید بود، میگه یه روز آمدم، روز عیدی بود، منزل، دیدم یه پیرزن ژولیده‌ای نشسته روی صفه سکوی داخل منزلمون، هوام سرد بود. گو یه دفعه مادرم گو مادر این پیرزن رو میشناسی که؟ گفتم نه. گو این مادر جعفر برمکی است. جعفر برمکی و برامکه بر مملکت اسلام حکومت میکردن زمان هارون الرشید. خیلی ها میگفتن خلیفه اینا هستن، نه هارون، نور چشمی هارون الرشید بود. اما یه دفعه غضب هارون شامل حال اینها شد، همه اینها رو قلع و قمع کرد، نوع برامکه رو اعدام کرد، مردهاشون رو. گفتم این مادر جعفر برمکیست؟ گفت بله. گفت یه دفعه اون پیرزن گفت پسرم از عجایب روزگار برات بگم. گفت سال گذشته همچه روزی که روز عید بود، پسرم جعفر وزیر بود، چون روز عید بود 400 کنیز و 10,000 سکه طلا به عنوان عیدی به من داد. من گفتم جعفر وظیفه مادریش رو انجام نداد در برابر من. 400 کنیز و 10,000 سکه طلا میده به مادرش، باز مادر راضی نبوده، ناراضی بوده. گفت امروز که 1 سال میگذرد رسید، تو 1 سالا امروز آرزو میکردن، به خیلی ها رو زدم 2 تا پوست گوسفند به من بدن، یکی رو بکنم زیراندازم، یکی رو بکشم روم رو اندازم، کسی به من نداد. اوف بر این دنیا. بالاخره یه وقت میبینید تو این امتحانات، بله این فراز و نشیب ها هست، یه وقت ثمرات گرفته میشود. یه معنای ثمراتم از دست دادن عزیزانه، داغ جوانه. مرحوم شوشتری میفرماید، خدا میفرماید این 5 امتحان اتفاق بیفتد و بشر صابرین. رسول ما صابرین رو بشارت ده. صابرین کیا هستن؟ حالا عزیزان، برادران، خواهران محترمه، میخواید تو این 5 مقطع سربلند بیاید بالا؟ در خوف و گرسنگی و ورشکستگی و بیماری و از دست دادن نتیجه زندگی موفق بیاید بالا، باید صبور باشید. صبور و صابر کیست؟ قرآن تعریفی دارد، الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. کسانی که وقتی این مصائب به اونها رو میاره میگن از خداییم و به سوی خدا برمیگردیم، یعنی ذره ای وابسته نیستن. خلاصه بحث امشب، اونهایی که میخوان از این امتحانات سخت سربلند بیان بیرون، وابستگی رمز نجات، عدم وابستگی رمز نجات است. وابسته نباشید به دنیاتون، نه به ثروت، نه به خانواده، نه به نفس خودتون، نه به امکاناتتون. اگر وابسته نشدید، وابستگی مطلق به خدا پیدا کردید، قطعا این آن شما را نمی شکند. حسین ابن علی در خوف، در گرسنگی. علامه امینی، من امروز یه مطالعه می کردم، مرحوم علامه امینی شخصیت بسیار بزرگی بوده. علامه اواخر عمرم که بیمار شد به فرزندش فرمود پسرم من گریه سیری بر امام حسین نکردم. گرچه علامه امینی در بین علمای شیعه بکا بودا، از اون علمایی بود که زار میزد در مجلس عزای امام حسین. گفت نذر کردم اگر از این بستر بیماری بلند شدم برم 5 سال کربلا بمانم، صاحب القدیر 5 سال در کربلا بمانم، یک گریه سیری بر امام حسین بکنم، که خب البته ایشون فوت کرد. مرحوم علامه امینی فرمود من همیشه تو این فکر بودم خدا با شم چه میکنه، در اون عالم با شم چه میکنه، این شمر پلیدی که گفت امام حسین تشنه است آبش ندید با لب تشنه باید شهید بشه. صبح عاشورا وقتی حضرت گفتن دور خیمه ها رو خندق کنده بودن، نی ها رو آتش زدن، یه جسارتی کرد گفت ای حسین قبل از سوختن با آتش آخرت خودتو با آتش دنیا داری میسوزانی. گفت بذارید بچه های حسین گرسنه باشن. آیون این شمر با امام حسن بیعت کرد، این شمر در رکاب امیرالمؤمنین شمشیر زده بود، این شمر همرزم سید الشهدا در صفین بود، این شمر تا قبل از واقعه عاشورا از قبلش کارنامه درخشانی داشت. حواستون باشه تو رکاب ولایت شمشیر زدن، دیروز چنین بودیم امروز چه کاره ایم. من اهل جبهه و جنگ بودم، امروز آب تو آسیا به کی داریم میکنیم. شم چهره درخشانی بود تو عالم تشیع، 11 سفر حج پیاده به جا آورده، آمد با امام مجتبی بیعت کرد، جز کسانی بود که پیشگام در بیعت با امام حسن مجتبی بود، اما شد اشقی الاشقیا با اون جنایتی که کرد نسبت به امام حسین. علامه امینی میگه من در این فکر بودم که خدا با شم چه میکند و دلم میخواست به ام نشان بدن. میگه یه شب خواب دیدم، خواب دیدم در یک دشت بسیار سرسبز، درخت ها جوی های ها جاری، در وسط این دشت مولا الموالی امیر المؤمنین تختی زدن، آقا روی تخت نشستن. گفت رفتم خدمت حضرت. علامه امینی انصافا به شیعه خدمت کرد تو این قرن گذشته با القدیر، در چاپ اول القدیر تو مصر 1,000,000 سنی شیعه شد. گفت رفتم خدمت حضرت، گفت آقا 2 کوزه به من دادن، گفتن امینی برو از اون استخر این کوزه ها رو پر کن آب بیار. علامه امینی میگه کوزه ها رو گرفتم رفتم دیدم یک استخر نیست، آب بسیار گوارا و زلالی دارد، این کوزه ها رو پر کردم از این آب خنک و گوارای این استخر، آمدم برگردم یک دفعه دیدم هوا متغیر شد، بادهای گرم به وزش در آمد، اینقدر این بادها گرم بود که درختها یکی یکی خوش شد، سبزه ها تبدیل به زردی شد و خوش شد، یک دفعه دیدم این آب استخر خشک شد مثل اینکه دود شد رفت تو هوا، من هستم و این 2 کوزه و یک دشت سوزان و لحظه به لحظه دارد گرما بیشتر می شود، شدت حرارت بیشتر میشه، به حدی که مرحوم علامه امینی فرمود من داشتم بیتاب می شدم از این گرما. میگه در این اثنا یک دفعه دیدم از دور شخصی داره میاد که تمام وجودش آتش است. خودم هاتفی گفت این شمره، تمام وجودش آتش بود، آمد طرف من، با آمد به من گفت این آبهایی که دستته بده. گفتم من آب به تو نمیدم، تو آب به حسین ابن علی ندادی، آب به تو بدم. گفت آبها رو بده، تشنه ام، دارم میسوزم. گفت یورش آورد به من که این کوزه های آب از من بگیرد، دیدم داره غلبه پیدا میکند بر من. علامه امینی میگه کوزه ها رو زدم زمین شکستم. گفتم آبی به تو نباد رسان. گفت از این کوزه ها مأیوس شد و رفت، رفت در دور دست صحرا، دیدم دوباره نسیم ملایم وزید، دوباره این سبزه ها سبز شد، درخت ها دوباره رشد کرد، استخر آب دوباره آب جوشید آمد بالا، هوا مطبوع شد، یه دفعه آقا امیرالمومنین رو دیده. که آقا فرمودن شیخ عبدالحسین امینی این مجازات شمره. یه صحنه شو به اد نشون دادی، در آتش آب می سوزد و وجودش عذاب است. خب این جنایت ها رو کردن، چند سال حکومت کردن، چند سال موندن. امام حسین فرمودن ما صبر می کنیم، شما هم صبر کنیم. با مسلم ابن عقیل چه کردن؟ داماد امیرالمؤمنین تو کوفه. حالا مسلم رو شهید می کنید، از بالای دارالاماره باید پیکر مطهرش رو بیندازید پایین؟ تو کوچه های کوفه به چرخونی؟ مسلم ابن عقیلی که میگن رسول الله هر وقت عقیل رو میدیدن میفرمودن من تو رو به خاطر دو چیز دوست میدارم، احب و کل حبین، یکی به خاطر باباد ابو طالب، یکی هم به خاطر فرزندی گیرت میاد به نام مسلم که میشه سفیر کبیر حسین. داماد امیرالمومنین بود مسلم. زمانی که در کوفه شهید شد، خبر شهادت مسلم تو منزلگاه زباله به امام حسین رسید. آقا امام حسین در منزلگاه زباله بودن، یه نامه‌ای به دست حضرت رسید، خبر شهادت مسلم. آقا فرمودن همه رو جمع کنید. همه جمع شدن، فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم، لقد اتانی به خبر فظیع، خبر و قتل مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه و عبدالله ابن یقطر. الان یه خبر سختی و تلخی به من رسید، مسلم را و هانی را و عبدالله ابن یقطر رو در کوفه شهید کردن. مردم راه ختمش به شهادت است. هر که میخواهد بماند بماند و هر که میخواهد برود برود. ریزش یاران امام حسین در منزلگاه زباله بود. از منزلگاه زباله به بعد هر کی با امام حسین آمد، آمد تا شهید شد. ما شب عاشورا نداشتیم یک نفر از امام حسین جدا بشه. شب عاشورا به امام حسین پیوستن که از امام حسین نگسستن. اون ریزش، اونایی که دنبال مال و مقام آمده بودن تو زباله تا فهمیدن مسلم شهید شده، هانی رو شهید کردن، برگشتن. وقتی جمعیت متفرق شدن، آقا فرمودن دختر مسلم رو بگید بیاد. مسلم یه دختر 8 ساله ای داشت به نام حمیده. آقا فرمودن دختر مسلم رو خبر کنید. آمد، این دختر رو حضرت نشوندن رو زانوشون. دختر 8 ساله است، امام حسین دایی او هستند، محرم او هستند. شروع کردن بوسیدن، نوازش کردن، دست بر سر و روی این دختر کشیدن. این دختر، دختر زیرکی است، یک دفعه احساس کرد چه اتفاقی افتاده. گفت یا ابا عبدالله، گویی یا پدرم رو شهید کردن. نوازش یتیم گونه با من میکنی. آقا امام حسین گریستن، فرمودن عزیزم اگر بابات رو شهید کردن، من به جای پدر تو هستم، فرزندان من خواهران و برادران تو هستن، تو تنها نیستی. تاریخ می نویسد سکینه دختر امام حسین این صحنه رو نگاه کرد. گذشت منزلگاه زباله، امام آمدن کربلا. کربلا روز عاشورا رسید، یک یک شهدا رفتن شهید شدن، نوبت به سید الشهدا رسید. در وداع آخر آقا آمد با اهل حرم خداحافظی کرد، راهی شد برای جبهه جنگ. یه وقت سکینه آمد مقابل حضرت، صدر حضرت بابا از اسب بیا پایین، یه مطلبی با شما دارم، تا نیای پایینم مطلب رو به شما نمیگم. آقا از اسب آمدن پایین، عزیزم دخترم چی میگی؟ و پدر جان یادتون میاد تو منزلگاه زباله وقتی خبر شهادت مسلم رو به شما دادن، شما دختر مسلم رو خواستید، رو زانوهای خودتون نشوندید، نوازش کردید، محبت کردید. بابا ما که میدانیم دیگه بعد از شما کسی محبت نمی کنه به ما، دست نوازشگری بر سر ما کشیده نمی شود. دلم میخواد قبل از شهادتتون برای آخرین مرتبه اون دستان یتیم نواز رو بر سر و روی من بکشید. چه گذشت بر سید الشهدا؟ این اشعار منسوب به حضرت است. لا تحرقی قلبی به دمع که حسرتن ما دام من روفی جثمانی، یعنی عزیزم سکینه تا حسین زنده از جلو حسین گریه مکن، های با گریهات قلب بابا رو آتش مزن، برا سید و شهدا دیدن عشق چشمان این نازدان دخترها خیلی سخته، لا تهرقی قلبی به دم کسرتن، مادام من روح فی جثمانی. عزیزم سیطول و بعدی یا سکینه، فعلمی من کل بکا از الحمام دهانی، یعنی بابا گریه ها رو بگذار بعد از شهادت پدرت حسین، گریه ها از عقب است بعد از شهادت بابا، شما خیلی گریه خواهید کرد. گویی یا امام میخواد بفرماد عزیزم عزیزم ساعتی دیگر آتش به خیمه های شما میاندازن، ساعتی دیگر با تازیانه، همه بگیم یا حسین.